گزارش خودش رو به شورای حکام در مورد آغاز همکاری ایران و شفافسازی ایران بر پایه مذاکراتی که در تابستان انجام گرفته آغاز کرده و بسیاری از مقامات اروپایی گفتن آینده تحریم ها در ایران، همونطوری که جلسه نشست گروه پنج و علاوه یک در مورد تحریم های بعدی افتاد به بعد این تاریخ و حتی تا اونجایی که مفسرین روسی می نویسند در سفر اخیرش به تهران، آقای پوتین هم گفته بود که این 22 نوامبر آخرین فرصته برای اینکه اگر آقای بلبرادعی گزارشش رو با جمله آغاز کنه که بگه ایران همکاری نمی کند، هر گونه مذاکره با ایران در رابطه با اتمی از اونجا به بعد تقریبا غیر ممکنه.
خب این لفت باید پرسش دارم، پرسش خیلی هم هست، میگن که از این تاریخ ها بسیار تعیین شده، حالا آخر نو و همین تا اون تاریخ ها هیچ اقدامی انجام نشده، به زبان کوچه و بازار حکومت اسلامی ایران هم دست اتحادیه اروپا و دست غرب خونده و باز به کلام همین آقای علی لاریجانی ترم خورد نمی کنه و کار به اونجا می ریزه. خیلی طبیعی است. آقای احمدی نژاد هم میگن اصلا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم کاغذ پاره بیش نیست.
ببینید اروپا یک اشکال بزرگ در روابطش به خصوص چند کشور مهم اروپایی، آلمان، فرانسه و ایتالیا به ویژه، به خاطر روابط بسیار گسترده‌ای که از نظر اقتصادی با ایران دارن، به خاطر منافع بسیاری که در ایران دارن، به خاطر بدیهای بسیاری که ایران جمهوری اسلامی به بانک‌های این کشورها داره، به نوعی گروگانن در دست ایران، خودشونو گروگان می‌بینن. در ایتالیا مرکز تحقیقات سندیکاهای مشترک، یعنی اون نهادی که تمام سندیکاهای کارگری درش عضویت دارن، یک تحقیقی رو یک سال نیم پیش کرد بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد چند ماه، وقتی که آقای احمدی نژاد گفت ما اروپا رو از نظر اقتصادی میتونیم به قول معروف تهدید بکنیم و که اگر در عرض 24 ساعت کل روابط اقتصادی ایران و ایتالیا قطع بشه، یعنی ایران از پرداخت بدهیاش به بانک‌ها دست برداره، دیگه از ایران جنس نخره، دیگه نفت به ایران صادر نکنه، تمام کارهایی هم که سرمایه‌هایی هم که ایتالیایی‌ها در ایران کردن به قول معروف آمریکایی فریز بکنه یا یخ بزنه یا منجمد کنه یا بگیره یا بگه ملیان، همونطور که آقای چاویز کرد، در آن واحد در 24 ساعت 50,000 نفر در ایتالیا شغلشون از دست میدن. شما حساب کنید کدوم دولتی در اروپای غربی الان که همچین بحران اقتصادی هم هست این آمادگی رو داره بره در تلویزیون خودش بگه مردم عزیز از فردا 50,000 نفرتون سر کار نیان، برای اینکه ما با دولت ایران میخوایم به طور کلی تحریمش بکنیم. آسون نیست. بنابراین اروپا سعی داره که بله شما حق دارین 22 بعد بکنه 22 دو ماه دیگه تا بلکه یه خوره، ولی من معتقدم با شناختی که حداقل از ایتالیایی از نزدیک دارم، از دولت مردانشان، از دولت قانونی دارم، بالاخره منتها اینو بازی هم یک لیمیتی داره، یک حدی داره، یک جا دیگه نمیشه بیش رفت. من فکر میکنم که ایران تقریبا به قول ایتالیایی ها قاشقو به تای دیگ زده که میذارم، مثلا مثل ما خود ما داره ایرانی هم دارن، کفگیر میگیم اونا
میشه به قول ما لورام گفت دیگه، یعنی دک دک آخره، یعنی حرکت حرکت آخره.
برای این که نمونش یه جا میبینم، دو ماه و نیم پیش در یه گفتگو با خود من رئیس شرکت نفت ایتالیا گفتش که ما به هیچ وجه این که آمریکا تهدیدمون میکنه سرمایه گذاری نکنه اصلا ما مطرح نیست، ما تو ایران اینقدر سرمایه‌گذاری کردیم قصد هم داریم نکنیم. همین آقا در اواخر ماه سپتامبر در یک حاشیه یک سخنرانیش گفت ما به هیچ وجه قصد نداریم در کوتاه و میان مدت در ایران هیچ گونه سرمایه‌گذاری نکنیم، اونایی که داریم هست خب پس نمیگیریم، تا به هیچ وجه دیگه سرمایه‌گذاری جدید نخواهیم. یعنی یک تغییری در اروپا به وجود اومده، چون اینها به این نتیجه رسیدن که دولت احمدی نژاد میتونه در انتخابات داخلی خودشون اگر ادامه پیدا کنه تاثیرگذار باشه، یعنی دولت ها میتونن به خاطر واکنش نشون ندادن در مقابل احمدی نژاد در انتخابات بازنده بشن، چون به افکار عمومیشون اینا وابستن، مثل دولت های ما نیستن که کاری به افکار عمومیشون نشه، اینا پاسخگوییشون به افکار عمومیشون و ترسشون از افکار عمومیشونه، چون زندگیشون به رأی مردم بستگی داره. بنابراین چون حداقل تو ایتالیا میره به سوی انتخابات، اینها این مسئله رو باید در موردش جدی برخورد کنه.
من فکر کنم این برخورد فرانسه که شرکت توتال فرانسه رو آقای سارکوزی فشار آورد که دست از پروژه پارس جنوبی بکشه، چون توتال در فرانسه فوق العاده نیرومنده، این خیلی زنگ خطر جدی برای دولت مردای ایران بعد بشه.
خب آقای نوری‌زاده، اگه اینطوره که ایتالیا به این شکل، آقای رفعت توضیح دادن که به هر حال روابط گسترده‌ای داره، انگلستان هم داره، چطور هست که آقای گوردون براون نخست وزیر انگلیس خواستار این شده که فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی ایران بیشتر و گسترده‌تر بشه؟
حضورتون عرض کنم اولا روابط اقتصادی ایران با بریتانیا به اندازه روابطش با ایتالیا و فرانسه و آلمان نیست، این یه مورد. اما اجازه بدین قبل از این بنده برای اینکه یه خودم تنوع داشته باشه از آقای رفعت بپرسم، مدت هاست این سوال توی سر من است، این آقای خاویر سولانا ریششون رو نزدن این دلیل خاصی داره؟ گاهی اوقات آدم میگه اگه ایشون کراواتشو باز کنه شبیه یکی از همین مقامات جمهوری اسلامی میشه در سنین بالای 60. این سوال واقعا همیشه میخواستم از احمد بپرسم. بله
اینو به آقای نوری‌زاده دارید برنامه ما رو کم کم به غیبت آقای سولانا تبدیل میکنید. حالا این بعد میشه شما از خود آقای رفعت اگه میپرسیدید، چون هفته پیش با ریشو بدون کراوات بودن اونو.
بله حالا آقای رفعت هم بالاخره زدیلو، حالا در حال اینو بعدن آقای رفعت به من جواب میدن. اما اینی که فرمودید، بله اینی که فرمودید، واقعا بریتانیا به اون اندازه ارتباط اقتصادی نداره و در سالهای اخیر برنامه اقتصادی بریتانیا به صورت سرمایه گذاری های کلان اونطور که ایتالیایی ها، فرانسوی ها یا تا حدی آلمانی ها داشتن نبوده. بریتانیا فروشنده بوده، سرویس داده، فروشنده بوده، قطعات یدکی فروخته و این کارو هنوزم داره ادامه میده. در حال حداقل لندن برای اهل ولایت فقیه همون مدینه فاضل است یا ارم عماده، یعنی شما هر گوشه اینجا نگاه میکنید به نحوی اینا حضور دارن. پس بریتانیا اهرمای فشار دیگری دارد علاوه بر مسئله اقتصادی که رو اونا میتونه تکیه کنه. برای نمونه اگه فردا بریتانیا تصمیم بگیره دفاتر مقام معظم رهبری رو ببنده، شما میتونید تصور کنید چه اتفاقی میفته. یعنی یه تشکیلاتی که روزی 20,000 15,000 پوند هزینه داره اینجا میکنه بسته میشه و باید این همه آقایون پاشن برن، یا مدارس یا آموزشگاه ها، دستگاه ها، دکان های مختلفی که جمهوری اسلامی باز کرده، اینا اهرم های فشاری است که بریتانیا ازش استفاده میکنه. در حالی که در رابطه با فرانسه، ایتالیا و آلمان و اتریش که اتریشی ها اصلا روشون از اون برکردن انگار به اونا ربطی نداره، واقعا میتونن فشارهای سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنن. و همونطور که آقای رفعت اشاره کرد، واقعا صبر اروپایی ها و مسامحه و سازشکاریشون هم به نقطه پایانی رسیده، یعنی دیگه هیچ جوری اینا نمیتونن توجیه کنن. شما در این روزهای اخیر حرفای بسیار سنگینی شنیدید که من واقعا نگرانم میکنه. حرفی که آقای تونی بلر زد در مورد فاشیسم اسلامی، این حرفو باید خیلی بهش توجه کرد. این اشاره به این که آقا دیگه ما نباید اون اشتباه دولت مردان وقت اروپا رو بکنیم، آقا دیگه بازی چمبرلین قابل تکرار نیست، نباید گول لبخند آقای لاریجانی یا آقای متکی یا دیگری رو خورد. این رژیم با یک برنامه‌ای برای تسخیر جهان این برنامه هیتلر اومده جلو. آقای اولمرت میره همین حرف رو میزنه، بعد اولمرت میره در پاریس با چه رضایتی از مذاکراتش میاد بیرون، آقای کوشنر چه به او میگوید که اینقدر اولمرت شادمانه، حرفای خانم دکتر رایس امروز، حرفای پرزیدنت بوش در هفته گذشته درباره خطر جنگ جهانی سوم. و اینکه روس‌ها، اینو دقت بفرمایید، روس‌ها الان بعد از اینکه مطمئن شدن برنامه پوشش دفاعی موشکی قراره به بعد موکول بشه، حتما این امتیازو که گرفتن در برابرش امتیازی دادن. یعنی من معتقدم این که آقای احمدی نژاد میگه اینا ورق پاره است، نشان دهنده مردی است بی مسئولیت که در یک مقام مسئول نشسته، مردی که به آینده وطنش فکر نمی کنه و سرنوشت ایران رو در نظر نداره. من بار دیگر میگم خطر جنگ از هر زمان الان بیشتره. بذارید اینجا من یک یاد اشاره به یک نکته فقط بکنم. زمانی که آقای بیکر با طارق عزیز در ژنو مذاکره کرد، در همونجا صحبت بر سر این بود که آقا بیاین از کویت برید بیرون. این حرفو خیلی تند بهش زدن. در اون زمان پسرخاله‌ای داشت صدام حسین نزار همدون که سفیرش در سازمان ملل بود. او بعداً نقل کرد که یک دیپلمات آمریکایی به طارق عزیز توی همون صحبتایی که توی راهرو می‌کردن گفت آقا کسانی در واشنگتن هستن که آرزوشونه شما از کویت بیرون نرید، برید از کویت بیرون، نیروهاتون وردید برید بیرون، چون اونجا کسانی هستن خدا خدا میکنن که شما نرید. و بعد یادم در آستانه جنگ در واشنگتن پست این مطلب رو نوشتن. الانم متاسفانه هم در آمریکا کسانی هستن که آرزو میکنن جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی بر نداره، و در ایران هم متاسفانه کسانی سر کارن که اولا گمان میکنن غنی‌سازی آیه مقدسی است که از آسمان نازل شده و برای مصلحت 70 میلیون ایرانی و منطقه و ایران و سازندگی 5 نسل که با خون دل این وطن رو ساختن نباید دست از غنی‌سازی برداشت، باید به جنگ جهان رفت، برنامه اتمی پنهان هم دنبال کرد و ایران رو در معرض خطر نابود شدن قرار داد. این متاسفانه آقای چالنگی الان که اروپا هم این موضع سنگین رو گرفته بیش از هر زمان ملموس و قابل درک.
خانم رئیس ولی میگن که ایران تهدیدی است برای امنیت ملی آمریکا. ازارات ایشون، ازارات پرزیدنت بوش و ازارات دیک چینی که هر دوی شما بودی در سخنرانی ایشون در نشستی که بود چند روز پیش، تایید کننده خطرناک بودن اوضاع است؟
کاملا. من فکر میکنم اظهارات آقای چینی به قول دنیس راست که آدم میانه رویست میگفت عرصه دیپلماسی رو خیلی تنگ میکنه، و به قول این آقای چارلز کران هامر که با فاکس دیروز صحبت میکرد، فاکس نیوز مفسر خیلی برجسته ایشون، میگفت کاملا بوی جنگ میده. من دیروز اتفاقا در این محافل واشنگتن در حاشیه یک جلسه بودش از این سمینارهایی که هست، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا رو دیدم، اومده بودن پای صحبت خانم سلیون، در حاشیه این از ایشون همین استمزاج میکردم ببینم چی میگه، چون وزارت خارجه یا طرفدار مذاکرن، دیدم ایشون میگه که به من میگه، میگه چرا مقامات ایران خطر جنگ رو جدی نمیگیرن؟ با تعجب میپرسید، به لغت ایشون میگه that's a huge mistake، با اشتباه بسیار بزرگی دارن میکنن. البته من گفتم والا من نمیدونم چرا جدی نمیگیرن، ولی حرف ایشون این بود، این نکته ای که به نظر من تو صحبت آقای چینی هم بود، حرف ایشون این بود که اصلا مسئله هسته‌ای الان اولویت یک حساسیت امریکا هم حتی نیست، اگرچه حساسیت داره امریکا، بلکه مسائل تروریسم در منطقه و عراق و کارهایی که ایران در پشتیبانی از حزب الله و حماس و نمیدونم عراق و افغانستان اینها داره میکنه، اینها برای ما خیلی جدی تره. به نظر من حرف آقای چینی هم شما با دقت وقتی نگاه بکنید دو سوم شاید یا نیمی از صحبتش فشار، اون بخش که راجع به ایران حرف میزنه، فشار روی این مسئله نیست که ایران در مسائل تروریستی دست داره و امریکا نمیتونه تحمل کنه. من یک نکترم در تایید فرمایش های نوریزاده اضافه بر اون بگم، به نظر من روزها در تهران لالایی که زیر گوش ما از دو هفته قبلش خوندن فقط برای این بود که داستان خزر رو ایران هیچی نگه، حرفاشون بزنن برن، اما این پوانی که گرفتند آقای گیتس دیروز اعلام کرد وزیر دفاع آمریکا در پراگ که سیستم موشکی رو فعلا حالا در چک و لهستان نصب نمی کنن، به جاش چیزی که از روس‌ها گرفتن تلفنی است که دیروز آقای بوش به پوتین زده و
اینم نیست که آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل اظهار اطمینان کرده که به هیچ وجه روسیه سوخت اتمی نمیده، به
نمیده، و چیزی که به جاش به آمریکایی‌ها دارن میدن این است که حرفی که دیروز آقای بوش زده که روس‌ها فعالتر در ماجرای تحریم شرکت بکنن، و من با رفعت موافقم 22 نوامبر اگر ایران این شرط روشن دنیا رو که غنی‌سازی رو متوقف کنه نکنه، اروپایی ها همراهی میشن و قطعنامه سوم وقت در شورای امنیت احتمالا خیلی راحت تصویب خواهد شد. علیه
آقای رفعت قضیه کدومه؟ اینی هست که جمهوری اسلامی میگه، آقای نوریزاده هم اشاره کردن به نوع عراقش، که یه عده‌ای در واشنگتن یا در آمریکا یا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی استکبار جهانی و صهیونیسم میخوان جنگ بکنن چون جنگ رو دوست دارن یا منافعی دارن، یا اینکه حکومت ایران کاری رو به جای کار رو داره به جایی میبره که راه حلی به جز جنگ وجود نداره.
من فکر میکنم که احتمال داره در آمریکا کسانی باشن به هر قیمت جنگ با ایران بخوان. شخصا نمیشناسم ایشون، منتها احتمال هستن کسانی که هستن کسانی که معتقدن که وضع با ایران انقدر وخیم شده، یعنی مذاکرات به شکست با شکست روبرو شده که باید از طریق دیگری عمل کرد. خب وقتی مذاکره امکان مذاکره نباشه، دو طریق حداقل شناخته شده بین الملل از تحریم و محاصره اقتصادی یک کشور یا محاصره نظامی یک کشور و احتمالاً حمله. ولی خب جمهوری اسلامی ایران حتی اروپایی رو که حتی دولت‌های چپ اروپا رو که همچنان با عشق و علاقه به واشنگتن نگاه نمی‌کنند و حتی حاضر بودند از احتمالاً از ایران حمایت کنند در مقابل واشنگتن به خاطر مسائل داخلی خودشون، حتی اونها را مجبور کرده که از ایران ببرن. برای اینکه ببینین امروز دفاع از ایران، پشت ایران قرار گرفتن بسیار مشکله. من ایتالیا یه دولت میانو چپ داره، احزاب چپ رادیکال در دولت هستن، رئیس پارلمان از حزب احیای کمونیستی میاد، دو آتشه است. حتی این افراد
دیگه ضد امریکایی هم
شدیدن ضد امریکایی هم. هفته پیش در روم یک تظاهرات داشتن، حالا تا بعض گزار کنندگان میگن 200,000 نفر، 1,000,000 نفر، پلیس میگه 200,000 نفر.